أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقریب جریان استصحاب طهارت برای تصحیح نماز بود که در صحیحه ثانیه زراره ذکر شده بود. اشکالی که مطرح بود این بود که اگر طهارت شرط رکنی باشه و یا نجاست مانع رکنی باشه، مثل طهارت ماء الوضوء، ما مشکلی نداریم، استصحاب میکنیم بقاء طهارت را، اثرش احراز صحت نماز هست. ولی فرض اینه که طهارت واقعیه صبح شرط صحت نماز نیست به ضرورت فقه، ولذا ما برای جریان استصحاب طهارت مواجه شدیم با مشکل. برای توضیح این مشکل مبانی رو در شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست بررسی کردیم. اولین مبنا، مبنای صاحب کفایه بود که گفت احراز و طهاره شرط است، نه واقع و طهاره. این مبنا مواجه شد با دو اشکال. اشکال اول این بود که گفته شد استصحاب یا باید در موضوع حکم شرعی جاری بشه یا در خود حکم شرعی. اگر طهارت واقعیه موضوع شرطیت فصلات نیست، پس باید خودش حکم شرعی باشه تا استصحابش جاری بشه، موضوع حکم شرعی که نشد. و نظر صحیح نزد مرحوم شیخ و صاحب کفایه و برخی از اعلام مثل محقق عراقی اینه که خود طهارت هم حکم شرعی نیست، از امور واقعیه است که کشف عنها الشارع. پس مستصحب نه حکم شرعی شد و نه موضوع حکم شرعی. پس چطور امام علیه السلام استصحاب کردن طهارت صبح را؟ در جواب از این اشکال ما عرض کردیم لنا ان نقول بان الطهارت الواقعیه حکم شرعی. از اعتبارات شرعی است و این که امر واقعی باشد که کشف عنه الشارع یکاد و یلحق و انیاب اقوال. چه فرق است بین صوب ملاقی ماء استنجا و صوب ملاقی مایی که نجس شده است به ملاقات نجاست در موارد دیگر؟ که صوب ملاقی ماء استنجا طاهر است برخلاف صوب ملاقی ماء ملاقی نجس در جاهای دیگر. چه فرق است بین پا پای مکلف که بر اثر راه رفتن روی زمین نجس شده، که زمین پاک میکنه او رو. ان الارض یطهر بعضها بعضا. ولی اگر پای مکلف بر اثر آمدن خون یا بر اثر ملاقات نجاست با دیوار یا غیر زمین نجس شده، هر چه روی زمین راه بره فایده نداره، پاک نمیشه. احتمالش نیست که اینها ناشی باشه از یک اختلاف تکوینی. کشف میکنه که اعتبار شرعی است. ثانیه میتواند طهارت صبح به خاطر اینکه موضوع یک حکم شرعی دیگر هست غیر از شرطیت فی الصلاة، مجرای استصحاب باشه. طهارت صبح فقط بحث این نیست که شرط صحت صلات هست یا نیست، آثار دیگری دارد، مثل این که ملاقی این صبح مع رطوبت المصریه میخواهیم ببینیم پاک است یا پاک نیست. استصحاب میکنیم طهارت این صبح را اثرش حکم به طهارت ملاقی آن هست، حالا یا ملاقی بالفعل یا ملاقی بالقوه، مشکلی نیست. استصحاب طهارت جاری میشه چون طهارت و نجاست این صبح موضوع است برای طهارت و نجاست ملاقی آن. استصحاب که جاری شد در این طهارت صبح ولو به لحاظ یک اثر شرعی آخر، همین استصحاب طهارت محقق شرط صحت صلات هم خواهد بود. اصل طهارت در صبح هم نفی نجاست آن می کند. همین که نجاست صبح موضوع است برای نجاست ملاقی آن، کافی است برای اینکه ما با اصل طهارت در صبح نفی نجاست آن بکنیم به غرض حکم به طهارت ملاقی آن. نجاست ملاقی صوب از آثار شرعیه نجاست صوب. استصحاب طهارت در صوب که جاری میشه برای نفی استصحاب طهارت در صوب نفی میکنه و تأمین میده از احتمال نجاست آن و از آثار مترتبه بر نجاست آن، که یکی از اون آثار که بر نجاست صوب بار می شود نجاست ملاقی آن هست. شما دنبال تخریج ثبوتی صحیح زراره می گردید، این یک تخریج ثبوتی است. جواب سوم از این اشکال اینه که آقا اساساً ما دلیل نداریم که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. استصحاب باید اثر عملی داشته باشد و لغو نباشد، ولو اثر آن مترتب باشد بر خود استصحاب. بیش از این ما دلیل نداریم، ولذا استصحاب مثبت امتثال اگر بود، استصحاب بقاء صرف صلات، استصحاب بقاء استقبال قبله فی صلات، با اینکه این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، اثبات میکند امتثال را در خارج، ولی اثر عملی که دارد این استصحاب جاری است. پس دلیل نداریم بر اینکه مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. پس این تقریب اشکال تمام نیست. تقریب دوم اشکال، این مبنا میخواییم بگیم درست نیست که لابد دن یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، این درست نیست، دلیلی بر آن نداریم. باید استصحاب اثر عملی داشته باشد و لغو نباشد. شاهدی ذکر کردیم، شاهدمان استصحاب در مرحله امتثال بود. تقریب دوم اشکال بر این مبنای شرطیت و احراز طهاره اینه که گفته میشه که ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهی از نقض عملی یقین به شک است، نه کنایه از تعبد به بقاء یقین. یک وقت میگید لا تنقض الیقین به شک کنایه است از این که یقین شما با شک منتقض نشده است در اعتبار ما، باقی است یقین شما در اعتبار ما. اگر مبنا این بود که مبنای آی خوییه، خب میگفتن یقین به طهارت بگو نقض نشده، ولو اثر شرعی بر خود همین یقین به طهارت بار بشود و نه واقع مستصحب، مثل جواز اخبار، که جواز اخبار اثری است مترتب بر خود یقین به طهارت، یا یقین به یک امر تکوینی، یقین داریم که فلان واقعه رخ داد در روز عاشورا، این یقین موضوع است برای جواز اخبار. واقع که هیچ موضوعیتی نداره، چون تا یقین نکنیم اخبار ما میشه اخبار به غیر علم. جواز اخبار از آثار یقین است. حالا گاهی این یقین با وجدان حاصل میشه، گاهی با اماره، گاهی با استصحاب، یقین تعبدی استصحابی، به این که هنوز زید در خانه است، هیچ اثر شرعی ندارد کون و زیدن فدار، فقط اثر شرعی بر استصحاب آن مترتب است که من میتونم خبر بدم ایها الناس زید هنوز در خانه هست، چون یقین تعبدی دارم به بقاء او فی الدار. اما ظاهر لا تنقض الیقین به شک نهی از نقض عملی یقین به شک است، و ظاهر نقض عملی یقین به شک در مقابل جری عملی، یعنی آثار متيقن را بار کردن، نقض نکن یقینت را به شک عملا، یعنی بناء عملی بگذار بر بقاء متيقن. و این در جایی است که بقاء متيقن یک اثر عملی داشته باشد. و نظام مرحوم نائینی و بروس نظرشون اینه، میگن اگر مستصحب فی حد ذاته قابل تعبد استصحابی نبود، چون اثر عملی نداشت، مثل اینکه این دیوار هنوز سفید است، زید هنوز در خانه است، اثر عملی ندارد، ولذا نقض عملی یقین به شک اینجا صدق نمی کند. من می خواهم با استصحاب بقاء زید فی الدار، با استصحاب بقاء بیاض الجدار، آثار یقین رو بار کنم، نه آثار متیقن را. خب تا شارع استصحاب رو حجت نکنه، یقیناً بر من اخبار مثلا حرام هست، چون قول به غیر علم نقض یقین به شک نیست. من اگر بگویم نمیدانم زید در خانه است یا نه، این دیوار سفید است یا نه، این نقض یقین به شک است. خود واقع که اثر عملی ندارد، زید در خانه باشد یا نباشد چه اثر عملی برای من دارد، دیوار سفید باشد یا نباشد چه اثر عملی برای من دارد، پس نقض یقین به شک در اینجا عملا صادق نیست. به لحاظ جواز اخبار، مثلا قبل از تعبد به استصحاب اصلا نقض یقین به شک صادق نیست، بلکه من یقین دارم به عدم جواز اخبار، چون هنوز شاکم قبل از استصحاب. و چجور استصحاب رو جاری کنم به عنوان اینکه نهی بکند از نقض عملی یقین به شک؟ نقض عملی یقین به شک فرض نمی شود در اینجا. ما نحنفی هم همینه، واقع طهارت صبح اثر عملی اگر نداشته باشد، قیام حجت بر طهارت اثر عملی داشته باشد، یا یقین تعبدی به بقاء طهارت اثر عملی داشته باشد، نقض یقین به شک صدق نمی کنه. تا شارع بگه نقض نکن یقینت را به شک عملا، چون واقع اثر عملی ندارد، تا استصحاب جعل نشه من فاقد شرطم، وجدانم، چون شرط احراز و طهارت است و من فاقد شرطم، ولذا تا استصحاب جاری نشه من یقین دارم به فقدان شرط و هو احراز و طهارت، نقض یقین به شک نیست. پس اول باید نقض یقین به شک عملا، نقض عملی صدق کنه تا خطاب لا تنقض شامل بشه، و این در صورتی که واقع طهارت یک اثر عملی داشته باشه. نمیگیم موضوع حکم شرعی باشه یا خودش حکم شرعی باشه، قابل تمجیز و تعذیر باشه، اثر عملی داشته باشه ولو به لحاظ مرحله امتثال. ولذا در بحوث گفتن ما هیچ توجیهی نداریم بر مبنای احراز و طهاره که شرط صلات احراز و طهاره باشه. بله، این اشکال اثباتی است نه ثبوتی. یعنی چه؟ یعنی در بحوث اینگونه گفتن که اگر تصحیح صحیحه زراره که امام استصحاب طهارت صبح جاری کرد. حالا یا در اثناء نماز یا بعد از نماز، برای تصحیح نماز استصحاب طهارت جاری کرد. اگر منحصر بشه به این که ما دست از این مبنا برداریم بگیم چون احراز و طهاره شرط است نه واقع طهارت، امامم استصحاب رو جاری کرد در طهارت صبح، معلوم میشه که این استظهار ما که باید نقض عملی یقین به شک صادق باشد. قرینه پیدا میکنیم، معلوم میشه که نه، این استظهار ما درست نیست، بلکه تطبیق استصحاب بر استصحاب طهارت با توجه به اینکه احراز و طهاره شرط است، یعنی اثر مترتب است بر نفس استصحاب نه بر مستصحب، قرینه میشه که پس کافیه، اثر مترتب بشه بر استصحاب کافیه، یه عقلا محال نیست، ما استظهار نمی کردیم. ولی اگر راه منحصر بشه به همین که بگیم احراز و طهاره که شرط نماز است، امام به لحاظ این اثر استصحاب نه اثر مستصحب استصحاب رو جاری کردن، ما که عقلا مشکل نداریم، میپذیرفتیم. اما چون راه منحصر به این نیست، چرا بگیم احراز و طهاره شرط فی الصلاة؟ توجیهات دیگر داریم که خواهد آمد، ولذا این اشکال به مبنای صاحب کفایه وارده که مبنای صحیح منحصر به مبنای شما نیست، راه‌های دیگری هم هست، مبانی دیگر هم هست و طبق مبنای شما نقض عملی یقین به شک صادق نیست، که این اشکال اشکال واردی هست. فقط در جایی که طهارت واقعیه صبح اثر آخری دارد، مثل همون نفی نجاست ملاقی، اونجا میتونیم جواب بدیم از اشکال بحوث، بگیم به لحاظ اون اثر آخر که بر واقع طهارت بار شده، نقض عملی یقین به شک صادق است، همین کافی است که در رتبه متأخره آثاری که بر خود این استصحابم بار میشه ما مترتب کنیم، و هو شرطیت فی الصلاة، یکفی که این طهارت واقعیه موضوع یک اثر آخری باشد، همین کافی است که صدق نقض یقین به شک به لحاظ اون اثر آخر بشه، که میگن آقا حکم به نجاست ملاقی این صبح نکن، این میشه مصداق نقض عملی یقین به شک، نقض یقین به شک نکن عملا، تا اینو به ما میگن میگیم مشکل نمازمونم حل شد. اما اگر اثر آخری نداشت طهارت واقعی صبح، فقط بحث این بود که به لحاظ صحت صلات جاری بشه نه به لحاظ اثر دیگر، این اشکال بحوث وارده. حالا اون اشکال دیگری است که چجور خود اعاده مصداق نقض یقین به شک شد. فعلا ما اون اشکال رو ازش گذشتیم و بر نمی گردیم. این مبتنی بود بر این مبنای صاحب کفایی که احراز و طهار شرطون، اما ظاهراً مراد صاحب کفایه این نیست که احراز و طهار شرطون تعیینیان، چیزی نگفته، ولی بالاخره شنونده باید کلام بزرگان رو حمل بر صحت بکنه. گاهی انسان احراز طهارت حین از صلات نمی کنه، ولی بعد از صلات احراز میکنه طهارت واقعیه را. استصحاب نجاست داشته برای صبح، نماز خونده رجاءن، بعد از نماز فهمیده این صبح طهارت واقعیه داشته. پس احراز و طهارت حال از صلات شرط تعیینی نیست. میشه شرط جامع بین طهارت واقعیه و یا احراز و طهاره. برای شخص ملتفت و الا غافل که هیچ کدام شرط نیست برای او، نه طهارت واقعیه نه احراز و طهاره. ملتفت این از صلات شرطش جامعه بین طهارت واقعی صبح و یا احراز و طهارت صبح حال از صلات. باید فقهیان اینو بگه دیگه، چون فقهیان آدم غافل باشه نمازش صحیحه. صاحب کفایه هم گفت فی حال الالتفات. ملتفت باشه حین از صلات احراز طهارت نکنه، ولی بعدن طهارت، ولی فی علم الله لباسش طاهر واقعی باشه، بازم نمازش صحیح. چرا صحیح نباشه؟ پس میشه شرط برای ملتفت جامع بین طهارت واقعیه و احراز و طهارت ولو به اصل. همونی میشه که در بحث اجزا گفت، گفت جامع طهارت واقعیه، شرط جامع طهارت است، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه اید میزنیم، میگیم للملتفت دون الغافل. اما غافل نه طهارت واقعیه برای اون شرط نه طهارت ظاهریه. این از صلات استصحاب نجاست داشت، رجاءً نماز خون بعد از نماز یقینه، بله بیان قائم شد بر طهارت، این بیان حجت ظاهری است. اما اگر یه روزی کشف شد که این نماز باطل بوده و بیان اشتباه می کرده، باید نماز رو اعاده کنه. اون بیانه دیگه محقق شرط نیست که در هنگام نماز استصحاب نجاست داشت و واقعا هم نجس بود لباس، بعد از نماز بیانه قائم شد برای اینکه آقا هنگام نماز صحبت پاک بوده، این میشه صحت ظاهریه. اگر یک روزی کشف شد بیانه اشتباه کرده، باید نماز رو اعاده کنه، میشه شبیه بیانه بر طهارت ماء وضو که اگر یک روز کشف خلاف شد باید وضو رو اعاده کنید. شرط صحت واقعیه به نظر صاحب کفایه جامع بین طهارت واقعی صبح و حال از صلات یا احراز و طهاره ولو به اصلن للملتفت حین الصلاة. احراز طهارت حین الصلات یا واقع طهارت. این همون است که در بحث اجزاء با این تعبیر گفت که شرط الصلات جامع الطهاره است، اما از طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه حین الصلات. آقا بیینه بعد از نماز اگر اماره قائم بشه ولی که تو هنگام صلات طهارت واقعیه داشتی، خب معذره دیگه. خب بیینه داره میگه حین الصلات طهارت واقعیه داشتی. آقا جامع وقتی شرط شد جامع بین طهارت واقعیه حین الصلات یا احراز و طهاره ولو به اصلن، خب بیینه اثبات کرد این جامعه را در ضمن طهارت واقعی، منتها اثباتن ظاهری یا مادامی که کشف خلاف نشه، خب این بیانه معذره دیگه. مثل بیانه بر طهارت ماء وضو، با اینکه طهارت ماء وضو شرط واقعیه. مراد صاحب کفایی اینه که جامع بین طهارت واقعیه و یا احراز و طهاره ولو به اصلن او قاعدتن تصریح میکنه. بحث لفظی نکنید، وقتی تصریح میکنه صاحب کفایه میگه احراز و طهاره ولو به اصلن او قاعدتن، یعنی قیام الحجت علی الطهاره. پس جامع میشه شرط صحت صلات، میشه جامع بین طهارت واقعی این صلات یا حجت بر طهارت فی حال الالتفات، حجتم ام از اماره یا اصل، چه استصحاب چه قاعده طهارت. پس طبق این مبنا که مبنای واقعی صاحب کفایه است به نظر ما، نه اون مبنایی که اول گفتیم که ظاهر بحث استصحاب کفایه است که احراز و طهاره شرط است، نه خیر، شرط جامع است بین واقع و طهاره، بین طهارت واقعیه و بین قیام الحجت علی الطهاره، یا به تعبیر متناسب با بحث اجزاء کفایه جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهری شرط است للملتفت. مرحوم محقق عراقی فرموده که به نظر ما اگر جامع الطهاره اما از طهارت واقعی و ظاهری ادعا بشود که شرط است، ما دو اشکال اساسی داریم. اشکال اول راجع به جریان استصحاب طهارت واقعی است، که این استصحاب طهارت واقعی جاری نمی شود بعد از اینکه شرط خصوص طهارت واقعی نیست. اشکال دوم این است که اصلا محال است جامعه بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهری شرط باشد، شرطیت الجامع محاله. حالا فعلا اشکال اول ایشون رو ببینیم چیه، که میگه استصحاب جاری نیست در طهارت واقعیه. ایشان فرموده است که اگر اثر مترتب باشه بر جامع، چون جامع شرط است، جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، ما نمی توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را، نه به نحو استصحاب فرد نه به نحو استصحاب حسه، کما این که جامع الطهاره را نمی توانیم استصحاب کنیم به عنوان استصحاب کلی هیچ کدام جاری نیست. بالاخره محقق عراقی میگه شما اگر جامع الطهارت الاعم من الظاهریت و الواقعیه شرط باشه، یا باید استصحاب فرد جاری کنید، استصحاب طهارت واقعی، یا استصحاب حسه جاری کنید، حسه ای از کلیه طهارت رو استصحاب کنید که در ضمن طهارت واقعیه بود، حسه ای از کلی که در ضمن این فرد بود، یا باید استصحاب کنید جامع و کلی را، شق رابعی ندارد. هر کدوم از این سه استصحاب مشکل داره. اما استصحاب فرد، اما استصحاب فرد، استصحاب فرد یعنی بیایید این فرد رو با عوارض فردیش استصحاب کنید. یک وقت شما به عنوان مثال عرض میکنم، میدانید اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، این انسان در ضمن زید موجود بود و الانم احتمال بقا انسان را در ضمن زید میدید. محقق عراقی فرموده که نمیتونی استصحاب کنی بقا زید را فی الدار، چون استصحاب فرد هست، فرد که موضوع اثر نیست. اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، وقتی مولا گفت موضوع اثر شرعی کلی انسان است، نه زید به عوارض مشخصت الفردیه، استصحاب بقاء زید جاری نیست، تو موضوع اثر شرعی نیست. باید یا استصحاب کنید کلی انسان را، یا استصحاب کنید حسه را، یعنی انسان در ضمن زید را. عوارض فردیه رو باید خارج کنی از استصحاب، یا باید بگی استصحاب میکنم بقا انسان در ضمن زید را، میشه استصحاب حسه، یا باید بگی استصحاب میکنم بقا کلی انسان را، میشه استصحاب جامع و کلی. اما استصحاب فرد مبادا جاری کنید، مبادا جاری کنید. چون فرد موضوع اثر شرعی نیست، حسه ای از انسان که در ضمن زیده موضوع اثر شرعی است، عوارض فردیه درش لحاظ نمیشه که. بالاخره انسان، جامع انسان در ضمن حسه موجود میشه دیگه، ولی عوارض فردیه رو تو مستصحاب نیارید، چون اون موضوع اثر شرعی نیست. و یکی از مشکلات همین مبنای محقق عراقی است که مرحوم آقای صدر هم پذیرفته، که بعدها عرض خواهیم کرد که چه مشکلاتی به وجود میاره این مبنا، که اگر کلی موضوع اثر بود فرد رو نمیشود استصحاب کرد به عوارض الفردیه. حالا طبق اون مبنا ایشون در اینجا گفته خب استصحاب طهارت واقعی، استصحاب فرد اگر باشه جاری نیست، چون فرد اینه که موضوع اثر نیست، جامع موضوع اثر است، نه این فرد به عوارض الفردیه. پس استصحاب فرد رو بگذارید کنار، اما استصحاب حسه، ایشون میگه استصحاب حس جاهای دیگه مشکل نداره، ما هیچ اشکالی نمیگیریم، استصحاب کنید بقاء حسه انسان را در ضمن زید. اما اینجا مشکل داریم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر اثری مترتب بود بر کلی، اولین حسه میشه موضوع اثر، نه دومین حسه. اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، اگر اول ذکر در خانه بیاد، اون حسه از انسان در ضمن ذکر میشه موضوع اثر، بعد از او امرم میاد. میگن برو بابا تو دیگه چی میگی؟ انسان در ضمن حسه امر دیگه موضوع اثر نمیشه، چون اثر بر جامع و کلی و صرف الوجود مترتب است. صرف الوجود به اولین وجود حسه محقق شد، دومین وجود حسه که اثر ندارد. ولذا ایشون فرموده استصحاب طهارت واقعی به عنوان استصحاب حسه در صورتی جاری میشه که قبل از استصحاب طهارت واقعی موجود شده باشه. اگر وقتی استصحاب موجود میشه طهارت واقعی موجود نشده باشه، یعنی استصحاب خلاف واقع باشه، خب طهارت واقعی موضوع اثر نیست. چون شما جامع طهارت را باید ببینید در اولین حسه ای که موجود شد، اون اولین حسه موضوع اثره. خب اگر استصحاب که جاری میشه این استصحاب دروغ باشه، یعنی در رتبه سابقه طهارت واقعی موجود نباشه، خب این طهارت واقعی اثر نداره، اثر نداره، چون جامع در ضمن حسه استصحابیه طهارت ظاهری موجود شد، اثر بر او وار شد. جامع طهارت اگر فی علم الله طهارت واقعی نباشه موجود میشه در ضمن همین طهارت ظاهریه و اثر بر او مترتبه. پس کی اثر بر طهارت واقعی مترتبه به عنوان حسه؟ موقعی که این استصحاب راست باشه، فی علم الله طهارت واقعی داشته باشیم و اون طهارت واقعی چون اسبق و زماننه کلی در ضمن اون حسه سابقه موجود شده و اثر پیدا کرده. میگید خب چی میشه؟ قبول. محقق عراقی میگه میدونی معنی حرف چیه؟ معنیش حرفیه اینه که استصحاب در صورتی جاری میشه در طهارت واقعیه که طهارت واقعیه موجود باشه، تابش حسه سابقه و موضوع اثر. و الا اگه موضوع اثر نشه که استصحاب جاری نمیشه. و این بازگشتش به این است که استصحاب جریانش مشروط باشه به مطابقتش با واقع. اگر استصحاب طهارت مطابق با واقع باشه، اون وقت طهارت واقعیه میشه حسه موجوده سابقه و موضوع اثر. و الا فلا، معقوله که استصحاب جریانش فرع بر مطابقت با واقع باشه؟ استصحاب جارن اذا کان مطابقا للواقع. خب من کی میتونم اینو احراز کنم؟ هیچ وقت این قابل احراز نیست. اگر احراز بکنم که دیگه نیاز به استصحاب نیست. تأمل بفرمایید برای توضیح بیشتر و ادامه بعد انشاءالله فردا مطالبی رو عرض میکنم.